أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن هدایت متقیان است که این اوصاف را دارند. اول مؤمن به غیبند، دوم نماز را اقامه می کنند. اون ایمان به غیب ناظر به جنبه اعتقادی و علمی متقی است و این اقامه نماز راجع به جنبه عملی اوست. و اقامه نماز همانطور که عنایت فرمودید عبارت از این بود که نماز را به حالت ایستادگیش در بیاورد. معلوم می شود همانطوری که نمازگزار حالات گوناگون دارد، نماز هم حالات گوناگون دارد. اون نمازی می تواند جلوی فحشا و منکر را بگیرد که ایستاده باشد، مثل اون انسانی که می تواند در برابر دشمن بیستد در حالتی که ایستاده باشد. اگر برای نماز یک سلسله آثاری در قرآن کریم ذکر شده است که نماز اون آثار را دارد و هر گونه پلیدی را دفع می کند، باید مقاوم باشد، خود قائم باشد و قیام داشته باشد تا بتواند هر گونه پلیدی را دفع کند. هیچ گناهی نیست که نماز با او در نبرد نباشد و او را دفع نکند، چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این مطلق است و جنس مراد است، نه فحشا و منکر خاص. این طور نیست که کاربرد نماز این باشد که جلوی بعضی از گناهان را بگیرد. گناهی نیست که نماز با او مبارزه نکند و او را دفع نکند. پس این قدرت را نماز دارد که بالقول المطلق انسان را طاهر کند. اگر نماز این توان را دارد که جلوی هر فحشا و منکری را بگیرد، متقی که از قرآن بهره میگیرد باید نمازی این چین را اقامه کند. این در حقیقت اقامه دین است، چون نماز ستون دین است. اگر کسی ستون را اقامه کرد، خیمه دین هم اقامه خواهد شد. لذا اول چیزی که بعد از این عالم از انسان سؤال میکنن نماز است، برای اینکه اگر نماز قبول باشد دیگر امور مقبول است. این قبل است قبل ما سواها، چون اگر ستون دین باشد خیمه دین بپاست. اگر قرآن برای نماز آثاری ذکر میکند و نمازگزار اون آثار را در خود ندید، مطمئن است که نماز او مقبول نیست. و اگر اون آثار را در خود مشاهده کرد، مطمئن است که نماز او مقبول است. قرآن برای نماز یک سلسله آثار سلبی ذکر می کند که انسان را شستشو می کند و یک آثار ثبوتی ذکر می کند که رهاورد نمازگزار است. آثار سلبی را بالقول المطلق در اون آیه معروف بیان کرد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و این اصل کلی را در سوره معارج به طور تفصیل بیان فرمود. در سوره معارج آیه 19 به بعد این است که ان الانسان خلق هلوعا. هلوع بودن انسان به این است که ازا مسته شر و جزوعا و ازا مسته خیر و منوعا. انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی. فطرت او حق را می طلبه، فتق و چتل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها. یک طبیعتی دارد که در برابر شر جزع می کند و اگر خیر به او رسید سعی می کند اون خیر را در خود منحصر کند، به دیگری نرساند. اون مناع للخیر است. اگر آسیبی ببیند ناله می کند، ازا مسته و شر رو جزوعا، و اگر خیر به او برسد سعی می کند که روزن خیر را ببندد، به دیگری نرسد. این مانع خیر است. و ازا مسته و خیر رو منوع. این مال طبیعت انسان. کسانی از این طبیعت می رهند که اهل نماز باشند. ان الانسان خلق هلوعا ازا مسته شر رو جزوعا و ازا مسته خیر رو منوعا الا المسلی. این مسلین که به عنوان دوام ذکر شده است ظاهرا صفت مشبهه است، نه اسم فاعل، استحکام معنی استمرار و ثبات رو تفهیم میکند، مسلم کسانی هستند که از این خطر جزع و منع محفوظند. مسلم کیانن؟ مسلم نه یعنی کسی که گاهی نماز میخواند گاهی نماز نمیخواند. الذین هم علی صلاتهم دائمون، معلوم شد این صفت مشبهه است، نه اسم فاعل. مصلی یعنی نمازگزار، نمازگزارنده. مثل صادقی که صفت مشبهه است یعنی راستگو، نه یعنی راستگوینده. اون که به معنای راستگوینده است اسم فاعل است و زوال پذیر. اون که صفت مشبهه است معنای ثابتی را تفهیم می کند. راستگو صفت مشبهه است، غیر از راستگوینده است. مصلی این معنای صفت ثابت را تفهیم می کند، نه اسم فاعلی را. الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. معلوم شود نمازگزار اهل زکات هم هست، چه زکات واجب چه زکات مستحب، چه زکات مستحبی که در مواقع ضرورت می شود زکات واجب. نمازگزار کسی است که در مال او حق دیگران محفوظ است. این چنین نیست که اذا مسه الخیر منوعا، اگر مالی به او رسید منع کند و نگذارد به دیگران برسد. پس نمازگزار کسی است که حق دیگران در مال او محفوظ باشد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چه اون کسی که توان سؤال کردن دارد، چه اون مستمند محروم و آبرومندی که اهل سؤال نیست. انسان اگر یک موجود ملکوتی محض بود، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها بود. اما در آفرینش انسان خدا سبحانه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. اون چه که مربوط به ملکوت اوست به خودش نسبت داد و اون چه که مال عالم طبیعت است به گل نسبت داد. اگر این دو جنبه در انسان نمی بود، او هرگز جزو و منو نمی شود. همواره همانند فرشته ها ساجد و خاضع بود. چون این طبیعت ملکی درش هست، این خصیصه های طبیعت را هم دارست. پس نمازگزار کسی است که از بند طبیعت رهایی پیدا کرده است. این چنین نیست که اذا مسال خیرو منوعا، بلکه فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین، نمازگزار به قیامت معتقد است. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نه تنها قیامت به عنوان یک باور تصدیق قلبی برای اوست، بلکه به دنبال اون تصدیق حراس عملی هم به دنبالش است که واقع حراسناک است، میترسد. این عذاب ربهم غیر مأمون، کسی در امان نیست، به کسی امان نامه ندادن که انسان در امان باشد. اونگاه بعد چند آیه میفرماید به این که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعو، اینها رو مراعات میکنن امانت و عهد را. والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. این گونه از اوصاف را که میشمرد میفهمد اینا در بهشت مکرمن. مکرم را قرآن کریم وصف فرشته ها میدارد که میفرماید ملائکه بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. پس نمازگزار در حد فرشته به کرامت میرسد، در بهش از کرامت خاصه برخوردار است. اون فی جنات لذت های جسمانی او را تأمین میکند، این کرامت بهره های روحی او را تأمین میکند. اگر خدای سبحان ملائکه را به این سمت ستود که اینها بندگان مکرمند، نمازگزار راستینی که دارای این اوصاف است اونها را هم فرمود در بهشت اینا مکرمند، اولئک فی جنات مکرمون. اینها بسیاری از اوصاف است حلبیه نماز است که نماز اینا را طرد می کند. پس اگر بالقول الاجمالی یک جا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این منهی صلات را که صلات نهیش میکند در سوره معارج مقداری از اینها را به طور گسترده و باز بیان کرد. اما بخش دیگری که مربوط به صفات ثبوتیه نماز است، شما مهمترین خیری که در قرآن به انبیا و اولیا رسیده است، میبینید در حالت نماز رسیده است. در جریان زکریا سلام الله علیه وقتی خدای سبحان یحیی را به او بشارت میدهد، در حالت نماز فرشتگان بر او نازل میشوند، میگویند بشارت باد که یحیی به تو داده ای. در سوره آل عمران آیه 39 این است: فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. در این حال فرشتگان بر او نازل شدن و او بشارت دادن. اگر در روایات ما آمده است که ان المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدا مناجات میکند، نشانهاش در کتاب الهی هست. در حال مناجات که نزدیکترین حالی است که بنده با مولا دارد، در اون حال فرشته نازل شده است و بشارت میلاد یحیی سلام الله علیه را به زکریا سلام الله علیه داده است. بله، مصلین کسانی هستند که اینها را هم دارند. اما اون که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اون که را که باز می‌کرده است، ظاهرا به همه اون صفات سلبی برمی‌گرده. نمازگزار به قیامت معتقد است. اما اون اساسی که فرمود ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، او رو باز کرده است، چون جزاء عند اصابه شر فحشا و منکر است، برای اینکه انسان در اون حال باید صبر کند، نه جزاء. اذا مسه الخير باید طوری باشد که فی امواله حق للسائل والمحروم باشد، نه منوع باشد. این جزوع عند الشر و منوع عند الخير جزء منکرات است. اینها نماز برطرف میکند. اگر کسی نماز خوندید، مال او مالی است که دیگران هم در او سهم دارند، این معلوم شاید نماز را اقامه کرده. البته پایانش فی جنات مکرمون به عنوان یک پاداش ثبوتی خواهد بود. در این سوره آل عمران وقتی بشارت میلاد یحیی علیه السلام را به زکریا سلام الله علیه میدهد، در حالت نماز مطرح میکند. میفرماید فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حضورا. چه این که میلاد مسیح سلام الله علیه هم در حالت اعتکاف و نمازگزاری مریم سلام الله علیها بود. وقتی در سوره مریم جریان میلاد مسیح سلام الله علیه را مطرح میکند، آیه 7 سوره مریم میفرماید فاتخذت من دونهم حجابا. مریم سلام الله علیها در قسمت شرقی مسجد جای را برای عبادت به اعتکاف اتخاذ کرد و فاصله گرفت. در اون دوران اعتکاف و تهجد و نماز و امثال ذلک، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، که جریان میلاد مسیح سلام الله علیه را مطرح میکنه. و اگر بهترین مقام که مقام ولایت است، به عنوان انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در باره است امیر آمده است در حال صلات بود، که اگر اون زکات را داد، به برکت خضوع و مناجات حالت صلاتی به این مقام عظیم رسیده است. شاید این زکات و این دادن انگشتر در غیر نماز این نقش رو نمی داشت. از این که در حال صلات این انگشتر را اعطا کرده است، به این درجه والا رسیده است. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اقامه صلات و ایتاء زکات به هم آمیخته است، اونچنان که در حال نماز زکاتی اگر داده شود، باعث نزول همچه آیه خواهد بود. اون حالت خلوصی که در حالت صلات است، در حالت غیر صلات نیست. و قرآن کریم گناه را ریل می داند، غبار و چرک می داند. می فرماید هر گناهی که یک انسان تبهکار می کند چرکیست بر قلب او. کلا بل ران علا قلوبه ما کان یکسبو. چیزی که این رین را شستشو می کند نماز است. نماز این گرد و غبار را شستشو می کند. این را هم مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در نهج و هم مرحوم
ابن واوه قومی در من لا یحزر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، منتها با تعبیر مختلف. در نهج خطبه 199 وصایای از تعمیر رو که میشمارند، کان یوسی بهی اصحابه از نماز شروع میکند، فمت تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها. چرا مواظب نماز باشید و از راه نماز به خدای سبحان متقرب بشوید؟ فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز امریست از طرف خدای سبحان بر مؤمنین تثبیت شد. اونگاه حضرت استدلال میکنند، فرمود الا تسمعون الى جواب اهل النار حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین. این مسلی ظاهرا همون مسلی نیست که در سوره معارج خصوصیاتشون بیان شده است. یعنی ممکن است نماز خونده باشن اما گرفتار فتویلون للمسلین باشه. و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالهمه. همه یعنی چشمه. تکون على باب الرجل. نماز مثل چشمه است در خانه انسان. فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مرات. انسان نمازگذار شبان روز مثل آن است که 5 بار در این چشمه اختصاصی منزلش غسل و غسل داشته باشد. فما اصا ان یبقا علیه درن. درن همون رینه. درن یعنی چرک، یعنی غبار. پس اگر قرآن گناه را چرک و رین می داند که می فرماید کل را بل ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، چیزی که این چرک و غبار را شستشو می کند نماز است. نماز چشمه. دیگر انسان نمازگزار آلوده نخواهد بود. وقد عرف حقها رجال من المؤمنین. حق نماز را بعضی از مؤمنین مردان با ایمان شناختن. الذین لا تشغلهم عنها زینت متاع ولا قرة عین من ولد ولا مال. اون مردانی حق نماز را شناختن که چیز اونها را از نماز سرگرم نمی کند. متاع دنیا، زرق و برق دنیا چیزی اونها را از نماز منصرف نمی کند. اونگاه به این آیه استدلال فرمود. یقول الله سبحانه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مردان الهی کسانی هستند که نه سود موقت نه سود پیشه‌ای، هیچ کدام اونها را نه از ذکر دائم نه از ذکر موقت باز می‌دارد. بیان و زالش این است که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. یک فرق است بین تجارت و بیع، یک فرق است بین ذکر الله و اقامه صلات. اون سمت را، اون شغل را میگن تجارت. اون هین خرید و فروش که مشتری آمده و انسان دارد کالا را به اون میدهد و استفاده نقد میبرد میگن بیع. فرق تجارت و بیع همون ملکه و کار است. کسی که مغازه دار است تاجر است. کسی که مشتری آمده در حین خرید و فروش است و حین استفاده است، این حالت رو میگن بیع. اون سمت و پیشه را میگن تجارت. نه اون پیشه و شغل او مانع یاد خداست و نه این سود نقد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، که فرق تجارت به بیع این است. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اقام صلات ذکر الله است، ایتاء زکات اینم ذکر الله است. اما اینا یه ذکر موقت هست. نماز شبان روز 5 وقت دارد، یک ذکر موقت است. زکات در 9 چیز است، یک عبادت موقت است. اما ذکر الله موقت نیست که فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا. پس ذکر الله 2 قسم است، یک ذکر مستمر و یک ذکر موقت. مانع هم 2 قسم است، یک مانع مستمر مثل اون پیشه و شغل، یک مانع موقت مثل بیع نقد. فرمود مردان الهی کسانی هستند که نه امر مستمر جلوی عبادت اینها رو میگیرد نه امر موقت، هیچ کدام جلوی بندگی او را نمیگیرن، نه بندگی مستمر او را جلو میگیرن و نه بندگی موقت او، که ذکر الله در برابر تجارت قرار میگیرد، اون مانع مستمر، اینم یاد مستمر. اقام صلات در برابر بی قرار میگیرد، اون مانع موقت، اینم ذکر موقت. حضرت سمود مردان الهی که این چنینن حق نماز شناختن، که چیزی اینها را باز نمیدارد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بی عن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. اونگاه فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبا به صلات بعد تبشیر له بالجنه، یعنی خودشو به سختی و خستگی میانداخت. نسب مثل تعب است، نسب یعنی انسان خسته شده، خسته شونده. نسبا به صلات بعد تبشیر له بالجنه لقول الله سبحانه و کرمود و امر اهلک به صلات وستبر علیها فکان یعمر بها اهله و یصبر علیها نفسه. اما اون روایتی که مرحوم صدوق در من لا یحزر نقل کرده است، اون تعبیرش با اون چی که در نهج آمده فرق میکنه. مرحوم ابن باوی تعبیرش این است که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سخن معصوم در باره نماز این است که انما مثل صلات فیکم که مثل سری، سری همین نهر کوچه کسی در خانه میاد میره، واقعاً نهر. انما مثل صلات فیکم که مثل سری واقعاً نهر علی باب احدکم یخرجو الیه فی الیوم و لیلته یغتسلو منهو خمس مرات فلم یبغ درن مل غسل خمس مرات. اگر کسی پنج بار شبان روز در چشمه یا در این نهر خصوصی غسل و غسل کند، اغتسال کند، دیگر غبارآلود نخواهد بود. ولم تبق ذنوبو مع صلات خمس مرات. و در همین باب شریف آمده است که از صلاتو میزانون فمن وفا، این میزان است، اگر کسی وافی عمل کرد، یعنی تمام واجبات و شرایط و موانع نماز را رعایت کرد، این در قیامت حق استیفا دارد. فمن وفا استوفا. بیان دیگری را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فرماید که ان طاعت الله عز وجل خدمته فی الارض و لیس شیء من خدمته یعدل الصلاة فمن ثم نادت الملائکه زکریا علیه السلام و هو قائم یصلی فی المحراب. از این جهت است که زکریا شایستگی پیدا کرد که صدای فرشته رحمت را بشنود در حال نماز. حدیث سوم را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که می‌فرماید پیامبر فرمود ما من صلات یحضر وقتها الا نادا ملکون بین یده ناس ایها الناس قومو الا نیران کمولتی اوگت تموها الا ظهور کم فعت فعوها به صلات کن. در تمام وقتهای نماز فرشتهی مأمور از طرف خداست به مردم میگوید برخیزی، اون آتشهایی که به پشتتون روشن کردید با نماز خاموش کنید. معلوم می شود نماز این قدرت رو دارد که هم آتش روشن کرده را خاموش بکند و هم نگذارد آتش روشن بشود. هم قدرت دفع را دارد، هم قدرت رفع را. این کدوم نماز است؟ اگه کسی نماز را اقامه کند، هم آتش روشن شده را خاموش می کند، این آب حیات است، و هم نمی گذارد آتش روشن بشود. هم دفع است نسبت به گناهان آینده، هم رفع است نسبت به ذنوب گذشته. قومو الى نیرانکم که اوقدتموها علی ظهورکم فادفئوها بصلاتکم. با نمازها این آتشها را خاموش کنید. اونگاه از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرتش فرمود ان العبد اذا سهل سلات فی وقتها و حافظ علیها ارتفعت بیزاء نقیتن. این همون تمثل اعمال است و تجسم اعمال. اگر کسی نماز را در وقت خوند و محافظش بود، ارکان و شهادش انجام داد، این نماز بالا می رود به عنوان یک امر روشن طاهر. ارتفعت بیزاء نقیتن تقولو حفظتنی حفظک الله. نماز به نمازگزار می گوید تو مرا حفظ کردی، خدا حفظت کنه. و اذا لم یسهل حال وقتها و لم یحافظ علیها ارتفعت سوداء مظلمتن تقولو ضیعتنی ضیعک الله. پس معلوم شود نماز یه حقیقتی، این که تشبیه شاعرانه نیست در کلمات معصومی علیه السلام معاذ الله راه پیدا کند. این گوشه ای از تمثلات برزخی نماز است، فضلا اون حقیقت نماز. نماز یک احکامی دارد، یک آدابی دارد، یک اسراری دارد. احکامش را در این کتب فقهی ذکر میکنن، آدابش را در کنار کتاب فقهی و در کنار اخلاقی ذکر میکنن به نام سنن صلاح، و اسرارش هم در بعضی از سالهای جدا ذکر میکنن. حکم صلات غیر از ادب صلات است، و ادب صلات هم غیر از سر صلات است. صلات یک احکامی دارد که فقه متکفل اوست، یک آدابی دارد که اخلاق متکفل اوست، یک اسراری دارد که علوم دیگر متکفل اویه، که تا انسان این نماز رو اقامه کند بداند با یه موجود زنده روبروست. این چیزی نیست که خوند و تمام شده رفت. این بعضی از گوشه‌های اسرار نماز رو شرح میده. اگر نماز حقیقتش روشن بشود، اقامه یعنی ایجاد او به این حالت با این وضع. و این تشبیه شاعرانه نیست به آزالا که در کلمات معصومین آمده باشد. یه وقتی شاعر میگوید این مثل این سرست با انسان سخن بود، مثل افلال و دمن، انسان با ویرانه هم حرف میزند. اما این تعبیر تعبیر حقیقی است که نماز با انسان سخن میگوید. یا بیزای نقیه خواهد شد، به انسان میگوید حفظتنی حفظک الله. یا سودای مظلمه خواهد شد، به انسان میگوید ضیعتنی ضیعک الله. پس نماز یه حقیقتی دارد که انسان این حقیقت را در مرحله نازله اقامه میکند تا به مرحله عالیه برسد. مرحوم شهید رضوان الله علیه دو بخشش را به عهده داشت. یک الفیه نوشت، تقریبا 1000 حکم از احکام صلات را در اونجا ذکر کرده است. یک نفلیه نوشت که 3000 حکم از احکام آداب مستحبی نماز اونجا ذکر کرده است. نفلیه مرحوم شهید در برابر الفیه است که جمعاً میگویند صلات دارای 4000 حدود است، اهم از واجب و مستحب. اینا تازه مال فقه اصغر است و اخلاق. اما اسرار نماز، اسرار صلات، صلات چیست که با آدم حرف میزند؟ صلات چیست که آدم با او سخن میگوید؟ صلات چیست که در قبر اون صورت زیبا در میآید و انسان را در قبر حفظ میکند، به صورت خوب در میآید؟ اینا چی هن که در قبر به این صورت در میآید؟ این یا جده اسرار صلات است. در بیان دیگر که امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود بهترین حال حالت سجده است. و اون پایان سوره اقرا را که سجده لازم دارد حضرت استدلال کرده. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما من عبد من شیعتنا یقوم الی الصلاه الا تنفته بعدد من خالفه ملائکه یصلون خلفه و یدعون الله عز و جل له حتی یفرق من صلاته. پشت سر او فرشتگان فراوانی بو اقتدا میکنند. اونگاه بیان دیگری از امام باقر سلام الله علیه است که فرمود للمصلی ثلاث خصال اذا هو قام فی صلاته حفت به الملائکه من قدمیه الی اعناق السما. این خصلت مال مصلی است که اگر کسی شروع به نماز کرد، فرشتگان از کنار قدم او تا گردنه آسمان محیط بویند. این مربوط به اسرار صلات است، نه مربوط به آداب صلات یا مربوط به احکام صلات. للمصلی ثلاث خصال اذا هو قام فی صلاته حفت به الملائکه من قدمیه الی اعناق السما از طرف قوس صعود و یتناثر البر علیه من اعنان السماء الی مفرق رأسه در قوس نزول، از دورترین نقطه آسمان تا اون جایگاهی که او ایستاده است مرتب رحمت تناثر میکند میریزه. پس عمودین او با رحمت همراه است. و ملکون موکلون بهی یونادی لو یعلم المسلی من یوناجی من فتل. این خصلت سوم. یه فرشته است که به او میگوید اگر بدانی با چی حرف میزنی هرگز دست از نماز بر نمیگیری. این سر صلات است، کاری به ادب صلات ندارد. یک وقت میگویند دستها را انسان روی ران مستحب است بگذارد، نه پهلو، و چشمها را در حالات مختلف به جای سجده متوجه کند یا به اطرافش متوجه کند. اینا جزء آداب صلات است، جزء سنن صلات است، اینا به حساب اسرار صلات نیست. اگر کسی حرف این فرشته را شنید، این گوشی از سر صلات را پی برد، فرشته است به او میگوید تو اگر بدانی با کی مناجات میکنی هرگز حاضر نیستی دست از نماز برداری. اگر درباره اویس قرن آمده است که ای کاش سراسر عالم یک شب بود و من در سجده بودم، چه جمع چیزی رو میدی؟ یعنی این حرف رو میشنید و به حق لذت میبرد. چون به حق لذت میبرد میگفت ای کاش یک شب بود میگفتم هذه لیلت السجود یا هذه لیلت الرکوع و مانند آن. این سه خصلت جز اسرار صلات است که با مسلین هست. هر درجه از تقوا زمینه انجام یکی از این درجات صلات است. وقت هر درجه از درجات صلات تقوای او را بارورتر میکند، شکوفاتر میکند. در روایت بعد از امام رضا سلام الله علیه رسید که از صلاتو قربان و کل تقیین، یعنی هر انسان با تقوا به وسیله نماز متقرب میشود. اون بیان معروف را هم که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا نقل میکند مرحوم صدوق، که مثل و صلات مثل و عمود الفساد، اذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والاوتاد والغشاء. اگر نماز باشد همه مسائل هست، که گوشی از اینها در سوره معارج بیان کرده. همون نمازگزار این اوصاف را داره. و اذن کسر العمود لم ينفع وتد ولا تنب ولا غشاء. اگر این ستون شکست، نه میخ، نه تناب، نه پرده، هیچ کدام سودی نداره. احکام و آداب را هم فرمودن. این روایتی که مربوط به فرشته ها و مناجات امثال ذلک باشد گوشی از اسرار صلات است. الحمدلله.